بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 78.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. در نزدیکی نجف اشرف در محل تلاقی دو رودخانه فرات و دجله آبادی است به نام مسیب که مردی شیعه برای زیارت مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام از آنجا عبور میکرد. مردی که در سر راه مرد شیعه خانه داشت، چون میدانست او همواره به زیارت حضرت علی علیه السلام میرود، او را مسخره میکرد. حتی یک بار به امیرالمومنین جسارت کرد و همچنین گفت به او، یعنی امام علی، بگو من را از بین ببره، وگرنه در بازگشت تو را خواهم کشت. مرد شیعه خیلی ناراحت شد. چون به زیارت مشرف شد بسیار بیتابی کرد و عرض کرد شما که میدانی این مخالف چه میکنه، چرا پاسخش را نمیدهید؟ آن شب آن حضرت را در خواب دید و به ایشان شکایت کرد. حضرت امیر علیه السلام فرمودند او بر ما حقی دارد که نمیتوانیم در دنیا او را کیفر دهیم. مرد شیعه میگوید آری، لابد به خاطر آن جسارت هایی که او میکند بر شما حق پیدا کرده است. از فرمودن روزی او در محل تلاقی آب فرات و دجله نشسته بود و به فرات نگاه میکرد. ناگهان ماجرای کربلا و منع سید الشهدا از نوشیدن آب به خاطرش آمد و پیش خود گفت عمر بن سعد کار خوبی نکرد که اینها را تشنه کش، و ناراحت شد و یک قطره اشک از چشم او ریخت و از این جهت بر ما حقی پیدا کرد که نمیتوانیم او را در این دنیا مجازات کنیم. آن مرد شیعه میگوید از خواب بیدار شدم و به سمت منزل خود رفتم. در سر راه با آن سنی ملاقات کردم. با تمسخر گفت امامت را دیدی و از طرف ما پیام رساندی؟ مرد شیعه گفت آری، پیام تو را رساندم و پیامی دارم. او خندید و گفت بگو چیست؟ مرد شیعه جریان را تا آخر تعریف کرد. مرد سنی با شنیدن این ماجرا سر به زیر افکند و کمی به فکر فرو رفت. گفت خدایا، در آن زمان هیچ کس در آنجا نبود و من این را به کسی نگفته بودم. علی از کجا فهمید؟ بلافاصله شیعه شد. این ماجرا رو شبیه به این رو قبلا تو هم جلسات عرض کردیم که ماجراهای از این دست داشتیم. این شخصی که دشمن اهل بیت بود مسخره میکرد، این یک بار حتی اشک ریخته بود، گفته او چرا از این آب به حسین ندادن و چی می شد اگه از این آب بدادن. یک قطره عشق جای بحشت می از چشمش رفته بود. امیرالمومنین فرمود این حقی پیدا کرده که ما تو دنیا نمی کنیم عذابش کنیم، بلکه همون یک قطره عشق باعث هدایتش شد. این تو همین ماجرا به نحوی پیش رفت که آخر شیعه شد. این عظمت اشک بر سید الشهداست. اینجور اتصالی ایجاد میکنه، اینجور نجاتی ایجاد میکنه که فرمود اگر به اندازه کفهای روی دریاهای عالم کسی گناه داشته باشه، این زبدی که روی دریا میگیره، زبد البحر، کفهای روی آب، به اون میزان گناه این شخص باشه، دو سوم کره زمین دریاست، آبه و همه این آب روش کفه، هر جا که دریاست روش کفی هست، کفی از آب، این میزان اگر کسی در گناه غرق شده باشه، حال و روز گناه او باشه، این با قطره اشک بر سید الشهدا همه اینا شسته میشه، پاک میشه. چون اتصال به رحمت، رحمت که اومد سر سوزنش که بیاد همه غضب ها رو خاموش میکنه. رحمت که اومد همه لعنها رو از بین میبره. یک سر سوزنش هم که بیاد، مثل نور که یک سر سوزنش بیاد، ظلمت مطلق عالم رو از بین میبره. اگر همه این عالم ظلمت باشه، یک ذره نور، یه فندک روشن کنید، ببینید که این همه اون تاریکی ها از بین رفت. ولی نور این کمه، ولی به هر حال نور اومد. نور که اومد دیگه ظلمت ازش خبری نیست. جا الحق و ذهب الباطل، این دیگه همونجا ریشه‌کن میشه. ان الباطل کان ذهوبا، اصلا ریشه این در فنا و ظلمت بود و باید از بین میرن. منتظر بود که یک سر سوزنی نور بیاد، رحمت بیاد تا این از بین بره. اینجا هم همین، کسی یه قطره اشک بر ابا عبدالله بریزه، این به دریای رحمت متصل شد. البته نباید به همین یه قطره اشک اکتفا بشه، باید روش بشه، باید کار بشه، از این اشک استفاده کنه که قدم به قدم پیش بره، ترقی کنه. ولی به هر حال همه اینها اون اتوبانی که اینها رو اونجا میشه سیر داد و کمالات رو اونجا میشه حاصل کرد، اون اتوبان، اتوبان رحمت الهی است. این شخص با این عشق وارد اون اتوبان شد، لااقل دیگه از بیراهه در اومده. حالا دیگه توی این اتوبان میخواد پیاده بره، سواره بره، با سرعت بره، سینخیز بره، چهار دست و پا بره، هر مدلی که میره، به هر حال این الان دیگه تو این اتوبان قرار گرفت، در مسیر عنایت حق تعالی قرار گرفت. چون این تکبر نداره. مهمترین مانع تو این مسیر تکبر و استکبار. کسی وقتی یک قطره اشک ریخت و ابا عبدالله، این دیگه از استکبار نجات پیدا کرده، این دیگه از تکبر نجات پیدا کرده. تکبر اینه که خودش رو میبینه، بقیه رو نمیبینه، خودش رو صاحب حق میبینه، برای بقیه حق قائل نیست و بهتر میبینه، بالاتر میبینه، فضیلت بیشتر میبینه. اصل تکبر در برابر اولیاء خداست. انسان خودش رو در برابر اینها در چه موضعی و موقعیتی میبینه؟ بعضی وقتا به خاطر شرایط مادی و مالی و فلان و اینها، آدم اولیاء خدا رو تحقیر میکنه، پایین تر میدونه، خودشو بالاتر میدونه. همون ماجرای ابلیس، استکبار ابلیس. من شهرتم بیشتره، طرفدارم بیشتره، قدرتم بیشتره. صدام اومده بود رو کرده بود به گنبد ابا عبدالله، گفته بود تو هم حسینی، من هم حسینم، تو باید چی اینقدر باید طرفدار داشته باشی؟ حالا میبینی که زورش بیشتر. دستور داده بود تخریب کرده بودن حرم ابا عبدالله، حرم امام حسین رو تخریب کرده بودن. این تکبر اینجوریه، خاطر یک موقعیت ظاهری خودشو برتر میبینه. وقتی کسی عشق ریخ بر اهل بیت، این دیگه خودشو در این موقعیت نمیبینه، متکبر نیست، تکبر نداره، دل میسوزونه برای اونها، اونها رو مظلوم میبینه، شایسته ترحم میبینه، حق از دست رفته اونها رو میبینه. اینا همش نجات از تکبره دیگه. من تا وقتی فقط حق و حقوق خودم رو میبینم و موضع خودم و برتری خودم و جایگاه خودم، دیگه حقی که اینها از دست دادن رو نمیبینم، یا برام مهم نیست، یا بلکه میگم اصلا کار خوبی کردن که اینا از شما گرفتن. اینا ریشه دشمنی. یه قطره اشک که میریزه لااقل ریشه دشمنی سوزونده میشه. حالا ولو دوست نباشه، ولی ریشه دشمنی سوزونده میشه. دیگه از دشمنی لااقل در میاد، از تکبر در میاد، حق و حقوق اونها رو هم به رسمیت میشناسه، خودشو برتر نبینه ولو مساوی ببینه. چه عجیبیه، ولو مساوی ببینه. آخه آدم با اهل بیت هم خودشو مساوی ببینه، اینم خیلی فاجعه است. ولی همین که خودشو برتر نمیبینه، این لااقل یه دری باز گذاشت برای هدایت و رحمت، از موضع استکبار در اومد. تکبر نداره. اون استکبار و تکبر آدم رو بیچاره میکنه. این لااقل یه قدم از اونجا در اومد. ابلیس سجده نکرد. وقتی سجده نکرد بیرونش نکردن. فقط پرسیدن برای چی سجده نکردی؟ گفت که من بهترم، انا خیرم من، من از این بهترم. وقتی گفت بهترم بیرونش کردن. یه سجده نکردن داریم، یه بهتر دونستن داریم. بعضی سجده نمیکنن ولی خودشونم بهتر نمیدونن. اینا هنوز توی برزخ نجات و شقاوت هم بینابین هم. اگه خودشونو بهتر دونستن اونجا سقوط میکنن. اینی که خود گریه میکنه و میگه چرا این حقو به اینا ندادن، در دل خودش اظهار تأسف میکنه، این الان از موضع شقاوت در اومد، بلکه زمینه هدایتش فراهم شد. از این به بعد شرایط ممکنه به نحوی رقم بخوره که خدا اینو نجات بده. که دیدیم تو این ماجرا این شخص آخرش شیعه شد، خدا به تان دست شد. این رازه، این قطره اشک، اینا اسراریست در قطره اشک برسید و شهداست که معمولا دست کم گرفته میشه. فکر میکنیم که اینا رو مثلا ساختن، تولید کردن، بافتن برای گریه. اینا رو مثلا یه تعدادی بافتن، خواستن جو بدن به مردم، اشک از اینا بگیرن. نه، اینا حقیقت نهفته در این ماجرا است. فرمودن که در آخر زمان این دعای فرج را که دعای تثبیت در دین است بخوانیم. یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای خدا، ای رحمت گستر، ای مهربان، ای زیر و رو کننده دلها، دل منو بر دین ثابت و استوار. که اصل روایتم اینه که امام صادق فرمودن به زودی گرفتار شبهه میشید، نه پرچم هدایتی دارید که قابل رؤیت باشه، نه امامی که هدایت کنه، و کسی از اون شبهه نجات پیدا نمیکنه مگر اینکه با دعای غریق دعا کنه. گفتم دعای غریق چگونه است؟ فرمود همین: یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. که اینو حتی به رهبر انقلابشون سفارش کردیم، محمود طلایی روز با بهجت به رهبر انقلاب سفارش کردن که این دعا رو زیاد بخون. خوبه تو قنوت و اول صبح و آخر شب و موقعیت‌های مختلف آدم سر کار داره میره، جایی که در شرایطی است که دیگران رو آدم اثر دارن، مهمونیه، تو همین فضای مجازیه، این دعا رو آدم زیاد بخونه که گرفتار نشه. قشنگ آدم میبینه این فرمایش که فرمود صبح مؤمنه شب کافره، به وضوح این آدم میبینه. عرض کردم تو ماجرای شهادت حاج قاسم و سقوط هواپیما که فاصله 2 روز بود، قشنگ دیدیم ما که روز شهادت حاج قاسم بعضی ها مؤمن شدن، از شهید گفتن و از تشییع جنازه و جمعیت میلیونی خودشون تو تشییع جنازه شرکت کردن. پس فردا که هواپیما خورد، علیه انقلاب و سپاه و همه، خیلی عجیب بود این حد از تلون تو فاصله 2 روز لنگ گرفتن. فقط دوستان ببینن که جف کدوم وری، همه جان را اینا کاه تو بادن. امیر نومی فهم باد هر طرف طوفان میاد، اکثر مردم همینن، اکثریت اینا وزنی از خودشون ندارن، چیزی از خودشون ندارن. باد هر کدوم طرف اومد، الان باد اینوری میاد، همه میگن حاج قاسم رو کشتن، گریه میکنن، ناراحتن. اونور باد میاد، میگن این هواپیما رو زدن. تو بعضی اینقدر بدبخت بودن که با حاج قاسم واکنشش نمیدن، به اینا واکنششون دادن، به جفتش با واکنششون میدادن. اینا هم مظلومانه کشته شدن و خون اینها هم به گردن آمریکایی خبیثه که فضای کشور فضای جنگی تبدیل کردن. البته خود اون هواپیما 1001 ماجرا داشت که به این نفت و این شرایط قرار گرفت و ماجرا که پیش اومد. اگر هم کسی کوتاهی کرده قطعا مقصره، عمدی نبوده، بنا هم نبوده برای اینکه این هواپیما زده بشه، اینا واضحه. ولی این رنگ گرفتن، این عدم ثبات در دین، ثبات درست، عدم ثبات در دین، با یه شبهه همه ی عقایدش به باد میره، با یه کلمه، با یه واکنش، با یه اتفاق. یه چیز میبینه میگه ما از فلان طلبه فلان چیزو دیدیم دیگه، کلن از روحانیت دیگه نمازو گذاشتم کنار. خب بیچاره تو، اونی که از اون طلبه دیدی، من از هزار تا طلبه هزار تا بدترشو دیدم. چه استدلال خنده دار من در آوردی؟ تو میخوای در بری دنبال بهونه؟ میگه یه خانم به این دوستان من پیام داده، بحث نمیدونم چیو دمده نماز بوده، داشتم گوش میدادم، بلند کرده بودم صداشو تو خونه پسر ما بشنم، مثلا زارم پسر جوانش. بعد یه جای از بحث دارم ما اینجور گفتیم، خود اون یادونه ایشون اینجور گفت، گفت فلانی گفته که کعبه ای که دست آل سعود باشه کعبه نیست. اون پسر ما تا اونجا گوش داره، اونجا دیگه فوشو کشید، این همه مردم پس میرن کعبه، این چی میگه، این حرفای مفت چیه فلان. حالا اون خانم گفت منم جواب نش. خب که واضحه دیگه، حرف قرآنی هم که دست آل و همشون میگن قرآنی هم که دست اینا باشه قرآن نیست، نمازی هم که اینا برگزار کنن نماز نیست. در زیارت ناحیه هم فرمود ابطل الحدود و الاحکام و سنن، با شهادت تو همه چیو تعطیل کردن، نماز رو کشتن، روزه رو کشتن، حج رو کشتن. این حرفا خیلی سخت نیست فهمیدنش. اونی که داره اینو میگه داره در مورد نماز صحبت میکنه، یعنی داره 10 جلسه در مورد این صحبت میکنه که برو به کعبه بایستیم نماز بخونیم. با خودم فکر کردم آدمیزاد گاهی میشینه یک ساعت گوش میده که یه چیزی پیدا کنه، و خدا هم پیش پای هر کدوم از ما میذاره. بنده خدا چه زحمتی کشیده بوده که نشسته همه اینا رو گوش داده که ببینه چی از این پیدا کنه که من یه چیزی بزنم که خلاص شم، این از این فشار روانی که میخواد رو من اثر بذاره خلاص شم. یه چیزی هم همیشه تو هر کلامی هر جا یه متشابهی پیدا میشه دیگه، حرفم که معناش روشن. الان بنده این جمله که گفتم کسی در شما ذره تردید و شبهه پیدا کرد، گفتم کعبه که دست آل سعود باشه کعبه نیست، الان کسی مثلا مطلب براش عجیبه این بفهمه، کسی عجیبه بگه. واضحه دیگه، کعبه که دست اینا، حقیقت کعبه رو تعطیل کردن، کعبه رو کردن بنگاه برای شرارت کفار، یه ابزاری کردن برای پول در آوردن. کعبه محل توجه به خداست، کعبه محل استقرار توحیده، کعبه محل عبودیته، کعبه حقیقت ولایته. نه اینکه کعبه رو تعطیل کنه، این کعبه کعبه نیست، این جا نباید نماز بخونه. خیلی حرف واضحه، آدم تعجب میکنه گاهی. برو بعد در امام زمانی دین جدید میاره، یعنی چی؟ قرآن جدید میاره، یعنی چی؟ یعنی این قرآن که تا حالا دست شما بوده، این قرآن نبوده، یعنی چی قرآن نبوده؟ پس ما همه خوندیم. آقا حرف روشنه دیگه، آدم میکنم فکر میکنه میفهمه یعنی چی. اینایی که تا حالا گفتن اینا همش شعار بود، حقیقتش پیاده نشد. این قرآن اگه پیاده میشد که وضع ما این نبود. قرآن اگه باور داشتیم، اگه قرآن قبول داشتیم، اگه بر اساس قرآن زندگی میکردیم، او یه چیزی از این قرآن نشون میده. همونجور که میگیم آقا تا قبل از حضرت امام این فقه و این رساله ها اونها رساله نبود، امام این رساله ها رو زنده کرد، امام فقه رو زنده کرد، امام دین رو زنده کرد، امام مسجد رو زنده کرد. مسجدای ما مسجد نبود تا قبل از انقلاب، مسجد باید سنگر باشه. امام انقلاب کرد مسجدش شد سنگر، از تو اینا رزمنده پرورش داد. تا قبل انقلاب مسجدا بنگاه تخدیر بود، دور هم جمع می شدن، یه تخدیر معنوی بود، خودشونو ساکن می کردن می رفتن. نه شوری، نه هیجان، زیارت نبود. تو این انقلاب زیارت شد، زیارت کربلا شد زیارت، دشمن ازش ترسید، تا قبلش از زیارت نمی ترسید، الان از زیارت می ترسه، الان از هیئت می ترسه، الان از امام حسین می ترسه، از اسم امام حسین می ترسه. نمش زنده شد، پس این شد یه امام حسین جدید، شد یه زیارت جدید، شد زیارت اربعین جدید. 200 سال پیش هم زیارت اربعین می رفتن، ولی ترس لرز نمی افته رو تن دشمن. الان هر یه نفری که اضافه میشه اونا میلرزن. پس زیارت جدید شد. غرض هم اینه که تو آخر زمان اسباب برای لرزش زیاده، خصوصا اگه تو باطن آدم خورده شیشه باشه. دنبال سوژه باشی. نه عزیزم، تو خودت دوست داشتی خدا از به تو از یه طلبه یه چیزی نشون بده که در بری. الکی بونه نیا که ما اینو دیدیم زده شدیم. زده شدن نداره. ما طبیعی آدمی زاده. مثلا این کار این چه ربطی داره؟ اون کار واضحی که میبینی و طرف داره به وضوح فساد میکنه، جور میکنه، اونجا شما آدم حق نداره زده بشه. چه برسه به اینکه خودت بگی از حرف طرف چیز تولید کنی برای خودت. اصلا حرفش چیز دیگه است، تو میخوای اینو چیز دیگه کنی که خلاص بشی، آرامش پیدا کنی، آرامش روانی پیدا کنی. این دعای غریق برای اینه: ثبت قلبی علی دینک. من تو این اوضاع ثابت قدم نگه دار، پام نلغزه. یعنی آن مرتبه از ایمان را که بر من منت نهادی حفظ کن، نه اینکه مسلمان باشد و به همان باقی باشد، چون این معنای تثبیت در دین نیست. چون یه اسلام داریم یه ایمان داریم. اسلام رو نخواسته که من ثابت قدم در اسلام باشم، ایمان رو ثابت قدم باشم. ایمان وقتی که دین وارد چی میشه؟ وارد قلب میشه. ثبت قلبی علی دینک، درست شد؟ مفهوم دیگه. تو دعا به ما یاد دادن که بگو قلب منو بر دینت ثابت کن. خب وقتی قلب دین رو پذیرفته یعنی ایمان دیگه. پس این ثابت قدم بودن در ایمانه نه اسلام. الان البته اوضاع آخر زمان یه جوری که آدم بر اسلامش هم باقی نیست. یعنی همون که ایمان نداره مسلمانه، فقط اونا که بیشتر در معرض لغزشن بندگان خدا. خدا همه ما رو نجات بده. اونی که قلبن هیچ این چیزا اصلا به دلش وارد نشده، هیچ باوری نسبت به این چیزا نداره، از بچگی مسلمان بود و شنیده گفتن که 12 امام داریم و خدا یکیه و کعبه‌ای داریم و قرآنی هست و همین حد پذیرفته دیگه. نه نمازی، نه طاعتی، نه روزه‌ای، نه حجی، هیچی هم نداره، هیچ باور قلبی نداره. این مسلمانه در حد این که تنش اگه دست خیس بهش بزنی نجس نیست، میشه باهاش ازدواج کرد، معامله میشه کرد. این در همین حد مسلمان. خب تو دعا که نگفتن دعا کن همین ازت نگیرن، اون ارزشی نداره که آدم بخواد نگهش داره. همون هم تو باز غنیمته. همون هم الان تو این اوضاع یه جوریه که همون هم آدم ها صبح تا شب 10 از دست میدن، 10 از دین خارج میشه برمیگرد. ولی اونی که از ما خواسته اینه که دین در قلبمون ثابت بشه، ایمان ثابت بشه، باور قلبی رو از ما نگیرن، گرمای دلمون سرد نشه، دل سرد نشیم. 10 دعا کردیم حاجت روا نشدیم. اینو به کربت دیگه آدم میبینه، حاجتی داره یه مدت از خدا میخواد، بعد اصرار میکنه، نتیجه نمیبینه به حسب ظاهر، دیگه زده میشه، دیگه نماز نمیخونم، دیگه دعا نمیکنم، دیگه حرم نمیرم. این همون لغزش است. این دعا رو باید زیاد بکنه آدم که اونجاها اینجور پاش نلغزه، یهو چپ نشه. بعد میفهمن که این توسلات، عزاداری ها، سوگواری ها و زیارت قبور اهل بیت علامت آن است که اهل ایمان به آنها اتصال و الساق دارند. از کجا بفهمیم هنوز قدممون ثابته، دین در دلمون ثابته؟ از این عزاداری ها و این مجالس و این محافل و این ابراز علاقه های قلبی و این شور قلبی و اینا نشون میده هنوز دلکنده نشده، هنوز دلگرمی، دلمون گرمه. معلومه که اتصال داریم، الساق داریم و هنوز از آنها منحرف نشده اند. این خیلی نکته مهمه. کی آدم منحرف میشه؟ وقتی دیگه گرمای دل نسبت به این مسائل از بین میره، دیگه شور حضور در جلسه امام حسین و عزاداری و گریه و محرمه بریم مجلس شرکت کنیم، حرم بریم، زیارت بریم، این شورش کم کم فروکش میکنه در آدم، اهمیتی دیگه براش نداره رفتن و نرفتن. بعضی وقتا خدای نکرده که اصلا اونوری هم میشه، میگه که اینجا کرونا و فلان و اله و بله و اصلا نباید رفت. یعنی یه واهمه ای از رفتن هم داره، واهمه میفته تو دلش. دیگه شیطان اینجوری نفوذ میکنه در آدم. لذا کفار و دستنشانده های آنها دستور داشتن که بین مسلمانان و قرآن تا چه برسد به مساجد و تکایه و مجالس عزا و روزخانی جدایی بیاندازن. حتی مسلمانان قرآن نخونن، چه برسد اینکه مسجد برن، هیئت بگیرن، روزه بگیرن، زیرا همه اینها ضد خواسته های سلاطین جور. لذا فرمان هدم قبور یا تعطیل مجالس روزخانی را دادن که توی دوره تاریخی هم بود دیگه. اون طرف وهابی های نجس بقیع رو تخریب کردن، این طرف رضا شاه کثیف و ملعون مجالس روزه رو تعطیل کرد و حجاب رو برداشت. روز هشتم ماه شوال که روز هدم قبور ائمه بقیع است، قاعدتا روز تعطیلی حوزه علمی نجف بود، ولی ما کم کم عادت کردیم و برای ما عادی شد. اینم نکته عجیبی. اون اوایل تعطیل میکردن حوزه نجف رو هشتم شوال، یاد بوده تخریب قبور ائمه بقیع، بعد دیگه الان دیگه عادی شده کام، بلکه الان دیگه هشت شوال هم بیاد اصلا کسی نمیدونه چه مناسبت. اینجور خورد خورد کاری میکنن ما یادمون بره. اولش داغیم، یه شوری داریم، هیجانی داریم. این جریان تحریف که هی رهبر انقلاب میفرماین همینه دیگه. آروم آروم یه چیز دیگه میسازن. حاج قاسم سلیمانی شهید شد، اول سکوت کردن، کم کم شروع کردن حرف زدن، بعد آروم آروم اینجور گفتن اصلا حاج قاسم کسی بود که رفت برای مذاکره داشت میرفت شهیدش کرده، برای جنگ نمیرفت. گفتن دیگه، نگفتن دیگه، داشت میرفت اونجا بغداد جلسه داشت، برای گفتگو داشت میرفت. این شهید مذاکره است، نه از همون اینکه از کربلا درس مذاکره گرفتن. کلن تو هر واقعه احمقانه ترین چیزی که به ذهن میرسد اینو به ذهن نمیرسد و همونم میگن، حتی خودشون تو دلشون میخندن به حماقت ماهایی که باور کنیم این حرف رو. کار اینا تحریفه دیگه، کار اینا تحریف. آروم مسیر رو عوض میکنن، یک واقعه رو یه جور دیگه تعریف میکنن. آدمی که عقیدش سسته، بنیه اعتقادی نداره، خود خود فریب میخوره. متشابهات رو، این دیگه قرآن داره میگه دیگه، جریان تحریف چیکار میکنه؟ متشابهات رو میاره، محکمات رو میذاره کنار. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله، اینا که دلهاشون منحرفه متشابهات رو میگیرن، محکمات رو ول میکنن. تو هر واقعی متشابهات رو عرضه میکنن، محکمات رو میذارن کنار. هم که عرض کردن طرف داره در مورد نماز حرف میزنه، کل نماز یعنی رو به قبله بودن، رو به کعبه بودن، یه جملهش داره میگه که آقا این کعبه، اون کعبه نیست، این متشابه. میگه این در اصلا کعبه رو قبول نداره، این مسلمون نیست. این متشابه رو میگیره، صد تا محکمی که کنارش ول میکنه، این میشه تحریف. آدمی هم که قدرت نداره اینجا سست میشه، شل میشه، عقیدهشو از دست میده، میگه راست میگه، پس اینا اینجوری بودن. الا ماشاءالله مثلا با حرفای ما که ماجرا زیاد، یه جمله انتقاد به مسئولی میکنه، میگه طرف ضد ولایت‌فقیه. من فکر کنم شما اصلا نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارید، دیدم اونجا اونجوری دارن انتقاد میکنه. صد تا محکم تو حرف طرف هست، موضع طرف روشنه، یه دونه متشابه پیدا میکنن، دلها رو سست میکنن. آدمی که بنیش قوی باشه اینجا گول نمیخوره، فریب نمیخوره، تشخیص محکم متشابه رو تشخیص میده. این عزاداری ها اینا قلب آدمو محکم میکنه، نورانی میکنه. توسلات به اهل بیت، این پیوندها، اون وقت سر وقتش آدم نمیلغزه، شل نمیشه. اونقدی که اینا اثر داره توی تقویت دین ما و مردم، شاید گاهی بحث استدلالی و سخنرانی اینا انقدر اثر نداشته باشه. البته اینا هیجانه بعضی وقتا فروکش میکنه، ولی اون اتصال قلبیه اگه ایجاد بشه، همون هم که میان سخنی گوش میده، اول اتصال قلبی برایش ایجاد شده که داره سخنی گوش میده. شعائر الهی وقتی تعظیم شد تو دلها، جایگاه اینها وقتی بالا رفت، دلها سمت اینا کشیده میشه، محکم میشه، قرص میشه. اینا نباید دست کم گرفت. خب اینم نکته خیلی جالبیست که حتی دیروز در موردش نکاتی عرض شد. میگوییم به واجبات میپردازیم، مستحبات شد شد، نشد نشد. حالا آقای بهجتی که همش تاکید به این داشتن که واجباتتون انجام بدید، محرماتو ترک کنید، فقط واجبات، میفهمن که بعضی‌ها نسبت به مستحبات انگار بنایی ندارن. بابا این مستحبات است که انسانو به جایی میرسونه. برای همین سبا و بهایم رشوه برای جلوگیری از مستحبات گرفته بودن. اینا الان حرفای کی؟ حرفای بهجت. اینا باورتون میشه اینا حرفای بهجت ماموران پهلوی رو میگه؟ سبا و بهایم، درنده ها و چارپاها. الان این بنده اینو بگم چیکار میکنم با من؟ بگم کارکنان پهلوی، اونایی که اقدام میکردن علیه مجلس روزه و این حرفا، اینا چارپا بودن، درنده بودن. قشنگ ما رو له میکنن اگه این جمله رو بگیم. حرفای بهجت. اینا رشوه میگرفتن برای اینکه از مستحبات جلوگیری کنن. مأموریت رضاخان پهلوی این بود که دستگاه روحانیت و روزه‌خوانی را تقریبا تعطیل کنند. رضا در آن زمان نزد آقا شیخ عبدالکریم حائری گفته شد روزه‌خوانی امر مستحبی است، شما با جلوگیری رضاخان از آن مخالفت نکنید. ایشان در جواب فرمودند بله مستحب است، اما هزار واجب در آن است. مأموریت رضاخان این بود که دستگاه روحانیت و روزه‌خوانی رو تعطیل کنه. اونجا بازم از این آدم های ساده باشه عبدالکریم گفته بودن آقا چرا شما قد استراده مجلس روزه برگزار بشه؟ ببینید اینا دلهای سست اینجوری ها محکم متشابه که میکنه. مثل الان بعضی احمق هایی که همه چی رو حجاب با هر چیزی مقایسه میکنه تو سر حجاب میزنه. آقا این نمیدونم واجب شخصی، این نمیدونم فلانه، این نمیدونم اله، این نمیدونم بله، چرا شما قد به این اصرار دارید؟ همه مردم دارین زده میکنید، دارین فلان میکنید، به جایی بین به فلان چیز بپردازید، بین به فلان چیز مبارزه کنید. هر چیزی که اهمیت داره که معنی نیست که باید اینو قیدشو بزنید نیست. ده باری مثال عرض کردم، شما دندون درد کنه، دندون درد مهمتره یا درد قلب؟ کدومش خطرناک داره؟ بله؟ قلب. شما دندون درد کنه دیگه نمیری دکتر، چون به اهمیت قلب نیست، کسی مداوا نمی کنه، همین دندون پزشکی رو باید تعطیل کنیم، بگیم آقا دندون پزشکی مهمتر یا درمان قلب؟ الان با این وضع نداری مردم چرا انقدر اصرار دارین هر کی یکم دندونش درد میکنه بیاد اینجا؟ برو به جای اینا همه رو، همین پولا رو کنترل کن، مدیریت کن، بره به سمت سلامت قلب مردم. چه ربطی داره آخه؟ آدم عاقل مگه اینجوری میشه دو تا چهار تا کنه؟ همین دندون اگه بهش نرسی چک میکنه میدونه قلب از کار میندازه. حجاب مهمتر یا اختلاس؟ حجاب مهمتر بی‌عدالتی؟ حجاب مهمتر تبعیض؟ حجاب مهمتر فلان؟ حجاب مهمتر فلان؟ حجابش که سهله، ما در مورد بعضی مستحباتش هم پافشاری میکنیم، جونمون هم میدیم. چه برسه به حجاب که واجب حکم معینه؟ حجاب اصلا کارکرد تمدنی و هویتی داره. قرآن وقتی میخواد جاهلیت رو معرفی کنه یه شاخصه گفته، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. تنها شاخصه جاهلیت اولا در قرآن تبرجه. یعنی هنوز هر جای شما بیهجابی و تبرج دیدید، بیهجابی به این معنی تبرج دیدید که مثل برج جلب توجه. برج چطور جلب توجه میکنه؟ زنهای جامعه قصد جلب توجه داشتن، قصد دلبری داشتن. این جامعه هنوز به امت اسلام نرسیده، اینا هنوز جاهلیته. این علامتش، تنها علامتی که از جاهلیت تو قرآن گفته اینه. از جاهای دیگه همیت جاهلیت و اینها هم داره، ولی به عنوان نشانه نگفته اینها رو، چون امرای مخفیه، قلبیه. همیت جاهلیت، تعصب، همیت، اینا امور قلبیه. اونی که نشون میده که یه مرد، یه جامعه چقدر به امت اسلام نزدیک شده، تبرج. اگه توی جامعه تبرج کم شد، این از جاهلیت اولا فاصله گرفته. بیشتر شد، این داره به سمت جاهلیت میره، از اسلام داره فاصله میگیره. خدا نمیدونسته که حجاب انقدی اهمیت نداره؟ دروغگویی مهمه، فلان چیز آبرو بردن مهمه، نه چی مهمه؟ همون چرکی که میزنه قلبو از کار میندازه. بی حیایی از اینجا میاد، همه بی حیا میشن. آدم دروغگو هم چون بی حیاه دروغ میگه. اونم که اختلاس میکنه، چون بی‌حیایی اختلاس میکنه. بی‌حیایی وقتی باب شد، درش باز شد، انبیا آخرین حرفشون بود که اگه حیا نداری دیگه من از دین هیچی نمیتونم بهت بگم. همه حرف انبیا آخرین حرفشون بود، لا دین لمن لا حیا له. وقتی حیا نبود دیگه هیچی از دین رو نمیشه به این طرف داد. توی این مسئله وقتی شما درش باز گذاشتین، بی‌حیایی میاد دخنه میکنه تو جامعه. حالا اینکه واجبه تو مستحباتش بعضی وقتا و تو بعضی چیزا سختگیری کرد. بعضی از این آدمای ساده و جاهل به شیخ عبدالگنی میگفتن که شما چرا انقدر اصرار داری برای مجلس روزه؟ با مجلس روزه مستحبه. ایشون گفتن مخالفت نکنید، شما با سیستم دارین در میافتین، حفظ جون واجبه، مجلس روزه مستحبه. از این حرفا که زیاد آدم میشنن، اینا آقا میزنن میکشن، چی حالیشون نیست؟ چرا آقا شما در میافتید؟ یه هر جور شده با مجلس روزه برگزار بشه. جو فهم مستحبه، ولی مستحبه که هزار تا واجب توشه. هر مستحبی که به این معنی نیست که اگه خواستی ترکش کن. هزار تا واجب بنده اینه. بعضی چیزای خیلی ساده که اهمیت چندانی نداره به حسب ظاهر و مستحبه، اینا اگه گرفته بشه، این نخ تسبیح، این نخ اسکناس، ستون خیمه است، این اگه بیفته همه ریخته، همه ریخته. این که آقا به این اصرار نکنید و این مثلا نسبت بهش فلان نکنید و به بعضی چیزا، به همین چیزای کوچیک بنده. یه هواپیما گاهی به یه پیچ کوچیک، به یه مهره کوچیک بنده، به یه دکمه کوچیک بنده. این دکمه اگه خراب بشه، اگر مشکل پیدا کنه، اتصالی میکنه، سیم برق اینجا فلان میشه، آتیش میگیره هواپیما. این اصلا نقطه کوچیک. یه مسئله معروف ژاپنی هست که سوارکاری به خاطر اینکه نعل اسبش میخ خوب نخورده بود، این سوارکار در جنگ اسبش برگشت. اسب این که افتاد، لشکر دشمن حمله کرد. لشکر دشمن که حمله کرد، اینا رو کشت. اینا رو که کشت، مملکتشون به غارت رفت، سقوط کرد. بعد همه اینا برمیگشت به اون میخی که اون طرف کوبیده بود. اون اگه درست کوبیده بود میخ نعلو، یه ملت ساقط نمیشد. این مسئله معروف ژاپنی. یه ملت ساقط شد بخاطر اینکه یه نفری که بر میخو درست میزد، درست نزد. گاهی یه میخ کوچیکه، یه مستحب به هزار واجب توشه. یه میخه کوچیکه، ولی یه لشکر بنده به این میخه کوچیکه. این اگه خوب نخوری، یه لشکر سقوط میکنه، شکست میخوره. زیرا مجلس روزه فقط روزه‌خوانی نیست، بلکه مجلس درس احکام و معارف و عقاید و ترویج مذهب است. خود ماها اونقدی که دین یاد گرفتیم کجا یاد گرفتیم؟ تو مجلس روزه. کجا با اهل بیت آشنا شدیم؟ تو مجلس روزه. ما مگه کلاس تخصصی رفتیم؟ مگه دوره پیشرفته رفتیم؟ با منبر و منبری و سخنران و اینا کجا آشنا شدیم؟ مجلس روزه. از کجا امثال بنده طلبه شدیم؟ از مجلس روزه. ما که اصلا جایی بودیم در جنوب کرج، الانش جز مناطق محروم اقتصادی و فرهنگی و همه رقم است. اون موقع که فاجعه بود، اون زمانی که ما مثلا 20 سال پیش که اونجا بودیم، 20 سال پیش بنده یادمه، ما بعضی مساجدمون مثلا کلن 4 تا مسجد داشت منطقه ما، تو کل اون منطقه وسیع، و در حد امام جماعت برای این 4 تا مسجد ما تو اون شهر شهرک دوچار مشکل بودیم. یعنی انقدر روحانی نداشتیم که حتی بتونه مسجد بیاد و مثلا مسجد رو اداره بکنه. دیگه برای سخنرانی هیئت اون 4 تا پیرمرد بودن منگان خدا، و یا بنیه نداشتن یا مثلا دیگه مسئله مشکلات دیگه، ما یه هیئتی داشتیم، جوون بودیم، بچه ها دور هم نوجوان بودیم، سخنران نداشتیم دعوت کنیم. می‌رفتیم این طلبه پای یک و دو با التماس مثلا بعضی غیر طلبه ها رو به وقتا می آوردیم. اونا مثلا یه سخنرانی، یه کتاب، یه چیزی مثلا دست می گرفتن، می بدن چیزی می گفتن. همونش هم باز برام مقدور نبود و مهیا نمیشه. خدا رحمت کنه شهید علی تمامزاده رضوان الله علیه، جز شهدای مدافع حرم. این روحانی جوان و باصفا از سر اخلاصش گاهی هم هیئت ما رو می اومد فقط ساپورت کنه، با اینکه راه دوری هم میگه اینجا بالاخره روحانی نیست، هیئت نیست، می اومد تو اون جلسه صحبت میکرد مثلا با این بچه ها ارتباط میگرفت، که نور همین کاراش هم بود که آخر رزق شهادت نصیبش شد. خلاصه اینا همه کجا بود؟ ما هم دو کلمه که از دین یاد گرفتیم و به اهل بیت علاقمند شدیم و از کربلا مثلا چیزی فهمیدیم و کربلا میل عشق کربلا رفتن تو دلمون افتاد. ما تو مدرسه بودیم، دبیرستانی که بودیم کرج، تو کل دبیرستان حال مثلا 300 نفر 200 نفر چقدر دو نفر نماز خون بودیم، یکی ما بودیم یکی دیگر بچه، که اونم که نماز خون بود دایی شاگرد دایی دکتر سروش بود و اینا هم کلن طیف فکریشون این شکلی بود و ضد روحانیت و دکتر سروش قرآن و پیغمبر نمیدونه و زایده تخیلات پیغمبر میدونه و مخالفه با روحانیت و مرجعیت و کل همین. اونم رفقه ما هم شکلی بود، وقتی ما طلبه شدیم اونم با ما قطع رابطه کرد، یه سیدی دستش داشتیم بعد اینکه ما طلبه شدیم، با اینکه ما صبح تا شب با هم بودیم، یا اون خونه ما بود یا ما خونه ما بود، وقتی ما گفتیم طلبه میخوایم بشیم که ما کلا کانتاکت کردن، خیلی اصرار کردن آقا سیدی ما رو بردار بیاد، یادم میاد بیرون مسجد انداخ رفت که نزدیک نیاد، سر اینکه ما چون طلبه شدیم. تو کل اون دبیرستان هم دو نفر بود که اونم اون یکی همینجوری بود، نه مجلس روزه یا نه سخنرانی هیچ چی نشیده بود نیده بود، الان تو باز عوض شده اونجا، هنوزم فاصله زیاده تا اون که باید بشه. همون قدری که ما از امام حسین و کربلا رفتن و هر چی داشتیم، مثلا این مجلس روزه بود که تو همین خونه ها 5 نفر 10 نفر با هم جمع می‌شدیم، بچه ها میادن خونه امام می‌رفتیم، یکی از مدعیایی که میشنید حفظ می‌کرد میواد می‌خوند، هیچ چیز دیگه هم نداشت، نه مدح داشتیم نه سخنان داشتیم. یه سخنانی بود هفته یه بار میومد توی دامد امام زمان صحبت میکرد، بعضی رفقای دیگه اینا رو پیاده کرده بودن نوشته بودن، یکی میومد از روی اونا میخوند گاهی برام، اصلا ما به وجد میومدیم، به رقص میومدیم، موقع نه تلگرام بود نه فضای مجازی بود نه سیدی سخنانی بود، که ما دیگه مثلا کمی طالب شدیم سخنانی گوش بدیم، نمیدونستم چی باید گوش بدیم، سیدی فروشی بود، ما سیدی فروشی هم نداشتیم، یه سیدی بود. میخوام بگم اینا برکات مجلس روزه است، آدم به ظاهر نگاه میکنه هیچ چی نیستین، این مستحبی که هزار واجب پوشه ایناست، یه سیدی بود که سامسونت داشت، اگه زنده است خدا حفظش کنه. این همین مجلس روزه که 5 نفر 10 نفر دور هم جمع میشدیم، کیف سامسونتش رو میبود تو این، اسمش بهشون سید عطری عطر داشت و سیدی هم مثلا بود، بیشم سیدی مدهی بود، هفته یه بار میرفت تهران از پاساژ مهستان این سیدی ها رو برم داشت میبود، ما سیدی های مدهی از این میگرفت، میشه چرای دیگه نشد، نه اینترنت بود نه چیزی بود. بعد به این گفتم آقا سخنرانی چی دارید؟ میگه آقا سخنرانی آیت الله وحید خراسانی مده، ما نه آقای وحید رو میشناختیم نه. بعد گفت سخنرانی آیت الله مصباح داریم، دیدیم سطحش هم بالاست. گفت حالا این که برای تو خوبه سخنرانی آیت الله آقا مشتبه تهرانی، خب اونم جلسه سنگینی بود، این اولین سخنرانی بود که ما تو عمرمون سیدی سخنرانی بود، که نوجوان هم بودیم پای کامپیوتر میشستیم بازی میکردیم، این سیدی رو به ما داد، بحثای اخلاقی سنگین ایشون هم بود ولی همون رو جذب کرد، یعنی خیلی خوش اومد ایشون چون بیانش باز عامه فهم، خدا رحمت کنه ایشون، و آخرش هم روزه های خیلی دلچسب میخون حاج آقا مشتبه، خیلی بسوز بود ایشون خودش. بعد این شد سخنرانی گوش دادن، ما هیچی هم سر در نمی آوردیم که آقا اصلا چی باید گوش بدیم، مثل سوسیدی نبود، سخنرانی نبود، الان الحمدلله یه وفوریه، هیچی نبود. خلاصه این از اونجا ما این سیدی ها و خود خود دیگه کم کم آشنا شدیم، آقا علما هستن و ایشون هست و کی هست و کی هست و کی هست و بعد کم کم با کتاب ها آشنا شدیم و تو مطالعه افتادیم و دیگه خود ما همجا از همون بچگی شدیم سخنران همون محلی، از 16 سال ما بود ما اونجا دیگه سخنرانی میکردیم و 17 سالگی هیئتی رو انداختیم که تو همون سن 17 سالگی ما خیلی هم شلوغ شد، بس که هیچ کی نبود اونجا جلسه ای باشه و اینا. از اون جلسه هم چند ده طلبه و دانشجوی خوب و اینا الحمدلله در اون همش برکت روزه بود. مجلس روزه اسمش اینه که مستحبه، اسمن مستحبه، حقیقتش اینه که همه دین بنده به اینه، همه دین بنده به این مجلس روزه است. خدا میداند که چقدر احکام واجب و چه چیزهایی از حالات سیره و کلمات سید الشهدا و سایر معصومین در مقدمه روزه نقل می شود که سبب تقویت دین و موجب افزایش ایمان مردم است. اینکه امام فرمود محرم السفر که اسلام زنده نگه داشته، این گزافه‌گویی نیست. همین مجالس روزه و این دوره هم بودن ها و این شور و این عاطفه و این عشق و اینا بوده که مردم با دین آشنا شدن و از خدا و امام حسین و اهل بیت چیزی شنیدن. یعنی همینجوری مردم میگن آقا بیشین سر سخنی گوش بده، کسی نمیاد. یه پوستری که کل مطالعهش یک دقیقه طول میکشه تو فضای مجازی، همونو که سوال نداره مطالعه کنه بخونه، ولی مجلس روزه میان پیاده روی 40 سه روز الا ماشاءالله تو اینایی که میرن آدمایی هست که اهل نماز نیستن. کرات دیدیم داره. یکی از اونها مستند ساخته بود برای 40 و خودش نماز نمیخونه. میشناختیم دوستانم، دوست شدیم با هم بعدن به مناسبت کاری. و الا ماشاءالله این رفته اصلا مستند چون اصلا اینا ساخته بود، اصلا بی‌نمازایی که میرن که اول. این نمازشو نمیخونه، سه روز پیاده روی اومده. حالا دیگه دنگ و فنگای قبلش که بعد پاسپورت بگیره و ویزا بگیره و راه بیفته تا مرز بره، خود مرز چقدر پیاده روی داره، تو این مسیر کجا بخوابه، رفت شلوغه، برگشت شلوغه، خستگی ها و هزینه ها و سه روز پیاده روی تو اون خاک و خل و همه اینا رو اومده بود. اینا چیه؟ امام حسین نگه داشت. تو اون لابلا دو تا کلمه هم میشنوه، دو تا چیزم یاد میگیره، با دو نفر آشنا میشه و زندگیش عوض میشه. این در قبضه دستگاه ابو عبدالله بوده دین تا حالا، هر چی هم به ما رسیده، هر چی رسیده در قبضه دستگاه ابو عبدالله. خب یکی دو تا دیگه بخونم عرض ما تمام. در ایام وفیات عنایتی هست، هرچند اینطور نبوده که در گذشته علما و مراجع در ایام وفیات مجلس عزا و روزه‌خوانی برپا کنند، حتی در زمان ما در نجف معمول نبود. فقط فاطمی اول رو یکی از علما محمود ابو الحسن اصفهانی و فاطمی دوم یکی دیگه از مراجع آیین نائینی سه روز روزه‌خوانی داشتن و مجلس می‌گرفتن. اما در بقیه وفیات 14 محصول حتی دهه عاشورا مراجع مجلس نداشتن، بلکه در روزه‌های عمومی مساجد یا مدارس شرکت می‌کرد. البته در مدارس علوم دینی و حوزه طلاب خود چیزی روی هم می‌گذاشتن و مجلس می‌گرفتن، چنان که در اعیاد و موالید معصومین هم رسم نبود که علما بنشینن و مجلس بگیرن. البته یادم میاد که مرحوم آقا سید ابوالحسن در این اواخر در کربلا خانه نزدیک حرم سید الشهدا گرفته بود و دهه عاشورا در آن مجلس روزه‌خوانی می‌گذاشت. بعضی از پیرمردهای قم نقل می‌کردن که آقای عراقی در هر ماه یا در هر هفته روزه‌خوانی داشتن و در آن زمان که پنکه و کولر نبود در مجلس باد به زن‌های دستی می‌ذاشتن. در مجالس روزه‌خوانی کربلا هم گویا باد به زن گذاشتن برای حاضران و مستمعین مانند سیگار و چای شرط کار. خدای بهجت هم تا آخر مجلس روزه شد که از همون اول که کسی نمی‌شناختشون در قم در منزل ایشون اساتید برخی اساتید ما می‌فهمیدن ما می‌رفتیم 10 نفر بود که قبلش هم آقای بهجت حرف می‌زدند و این کتاب در محضر بهجت بیشترش مال همون گفتگوهای قبل روزه آقای بهجت حاجی رخشاد نوشتن خداحافظیشون کنه. بعد این 10 نفر اونجا می‌رفتن، ایشون جمعه صبح مجلس روزه داشت تو خونه خودش سماور می‌ذاشتن چای می‌دادن یه اتاقه که کوچیکی اون پشت. بعد کم کم شلوغ شد من مسجدش، بعد دیگه کم کم آقای بهجت معروف شدن و این مسجد و این برنامه و این روزه‌خوانی هم بود. وصیت هم کرد ایشون از ثلث مال من که از دنیا میرم مجلس روزه جمعه ها باید اداره بشه تا آخر. و تو خواب به بعضی بعد از رحلتش رو فهمده بودم من هنوز که همزه مجلس صبح جمعه ها شرکت میکنه. چیز عجیب، هنوز که همزه مجلس صبح روزه صبح جمعه شرکت میکنه. این علما به این مجلس روزه بسیار ارادت و اعتقاد داشتن. این دیگه دیدید در مورد علما تو مدارس طلاب رو هم پول میذاشتن مجلس میگرفتن. و اصلا ابوالحسن اصفهانی ایشون دهه عاشورا تو این مجلس روزه شرکت میکرد، خود خود این مجلس روزه پا گرفت و این حالت الان رو پیدا کرده که خدا انشالله اینا رو رونق بده و بیشتر هم بشه. همین روزهای فامیلی آدم خوبه اینا رو توسعه بده، محدود نکنیم به همین جمع خودمون، با این فامیل با اون فامیل با این جمع گروه مثلا این مدرسه یا گروه این محله یا گروه اون فامیلیا گروه فلان شهری ها هی به مناسبات های مختلف این تعداد جلسات و روزه ها این همبستگی ها رو آدم بیشتر بکنه، اتصال ها بیشتر بشه، خصوصا اونایی که وقت دارن. حالا امثال ما واقعا در مضیقه ایم از جهت که بخوایم تو این جلسات شرکت بکنیم، تهش یکی رو بتونیم شرکت بکنیم، ولی اگه کسی وقت داره هر روز هفته هم اگر اینجور جلساتی اگه شرایط زندگیش اجازه میده و همسرش و خانواده و مشکلات فراوانی که هست اونا اگه اجازه میده هر روز هفته هم آدم تو اینجور جلسات شرکت بکنه جا داره و ارزش داره و برکاتش رو میبینه تو زندگی. به مناسبات مختلف این جمع شکل بگیره، روزه این محل، روزه اون محل، روزه این مسجد، روزه اون مسجد، این دایره ارتباطات این شکلی توسعه پیدا کنه. این همینجا بود گفتم به نظرم مرحوم آیت الله حائری شیرازی فهمیده بود که رزمنده ها در جبهه کم شده بودن توی دفاع مقدس که ایام هفته دفاع مقدس هم هست. ایشون گفت بودن آقا چیکار کنیم، ما نیاز به سرباز داریم، اعزام باید بشه. ایشون فهمیده بود که مجالس روزه رو، روزه زنونه رو تقویت کنید و به خانوما بگید که آج خانوما نیرو بفرستید جبهه. همین کارو کرده بودن، یه تعداد اعزام بسیار بالا هر چی هست از این مجالس روزه زنون است، قوقا میکنه، یک بمب اتم مجلس روزه زنانه. این خانم میاد تو خونه به پسرش میگه، به شوهرش میگه، به برادرش میگه، مثلا این انرژی ها از اینجا آزاد میشه. یه خانم وقتی آماده، یعنی خانم وقتی که مهیا میشه برای اینکه بچهش بره جبهه و میپذیره، این دیگه تمومه، این اصل مانع و گره باز شد، اصل مشکل حل شد. بعد حالا به بچهش هم بگه اگه تو نمیخوای به جبهه، این دیگه اصلا دیگه قوغاست. اینا برکات همین مجالس روزه است، خصوصا عرض میکنم مجالس روزه زنانه نباید دست کم گرفته بشه، خیلی ارزش داره. مجلس روزه زنانه آثار بی نظیری در این هست، ولو یه نفر دو نفر تعداد کمی هم نشسته باشن. که این ماجرا رو عرض بکنم اینجا دیگه بقیهش برای فردا بمونه. نقل و برخی علما داشتن که یه آقایی که روزه خون بود میگفت که من از این نخلستان پشت حرم ابو عبدالله که قدیم نخلستان بود، الان دیگه همه رو هتل کرد، نخلستانی بود میرفت به سمت مزار جناب هور، از اونجا داشتم تو نخلستون میرفت، یه خانومی پیرزنی حالا از کجا فهمیده بود ایشون روزه خونه، اومده و بهشون گفته بود که حاجی میای تو خونه ما روزه بخونی؟ اینم گفت باش. اومدم خونه و دیدم یه چارپایه گذاشته، نشستم دیدم خود این حاج خانم اومد نشست، فکر کردم مثلا همسایه‌ها اینا رو صدا کرده اینا قراره بیان، یکم نشستم دیدم مثل که خبری نیست، کسی هم نیومد، شروع کردم روزه خوندن. گفت دیدم همین حاج خانم فقط بود، یه نفر بیشتر نبود. من شروع کردم روزه خوندن، دیدم صدای همهمه‌ای و زجه‌ای بلند شد که این صدای یه نفر گریه کن نیست، این صدای صد نفره، صدای صد تا گریه کن. خیلی تعجب کردم از شکوه این جلسه و این حال و هوا، یه دونه مستمع بیشتر نداره ولی اینجور حالی تو این جلسه حاکمه. جلسه تموم شد، به این حاج خانم گفتم که حاج خانم چرا این جلسه اینجوری بود؟ گفت چی جوری بود؟ گفتم که مگه غیر از شما کسی بود توی مجلس که بخواد گریه کنه؟ کسی من ندیدم، چرا این همه صدای گریه توی این جلسه بود؟ گفت ما اینجا مدت ها مجلس روزه‌ای داشتیم، مجلس روزه ما به خاطر دلایلی کم کم تعدادش کم شد تا جایی که دیگه تقریبا خودم فقط موندم. گفتم این روزه رو تعطیل کنیم. شب خواب دیدم، حالا تو ذهنم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها به من فهموندن چرا مجلس روزه ما رو تعطیل کرد. عرض کردم خانم جان کسی نمیاد، فهموند ما که میایم.
مجلس رو اداره کن. ما خودمون میام گریه میکنم. از اون روز هر وقت روزه میگیرم این صدای گریه ها میاد، به ما میفهمونن ما هستیم، تو غصه نخور، نگو کسی نمیاد. ما که هستیم اولین گریه کنه مجلس پرفیض حسین، مادرش حضرت زهراست، خدا میداره بانی همه روزه ها بی بیه، اصلا بی بی همه رو جمع میکنه. این دلها در قبضه قدرت اوست، او برمیداره یکی یکی سوا میکنه میاره تو مجلس. بیا برا پسرم عزاداری گو. داره چشمراه زائرای حسینشه، در روایت اینه، دائما نظر میکنه خدای پس چی شدن زائرای پسرم، بهش بشارت میدن دارن میان برای زیارت تو راه هم. میگه روزه‌ای که بیبی میخونه در ملکوت و ناله‌ای که میکنه آرام نمیشه، این صدای گریه بی بی آرام نمیشه مگر به بشارتی که خدا میده که قصه نخور فاطمه جان، برای بچه تو گریه میکنن زیارت میکنن. با اینا فقط بی بی آروم میشه در ملکوت عالم، این دل سوخته فاطمه زهرا با این صدای ناله ها و این گریه ها آروم میشه. اینا التیام قلب فاطمه، دل او با اینا آروم میشه، خوشحال میشه وقتی میبینه چهار نفر اومدن برای غریب او گریه کنه، برای شهید او گریه کنه. با فاطمه گریه کنیم امروز، با این روزه ای که 14 قرن در این ملکوت صدای ناله این مادر آروم نمیشه، تا خود قیامت که داره اونجا بی بی وقتی میخواد وارد بهش بشه داره که میفرماید من وارد نمیشم مگر این که اول انتقام خون پسرم رو بگیری خدایا. اونجا داره که صحنه ای رقم میخوره برای فاطمه زهرا، این پیراهن خونی رو دست میگیره فاطمه زهرا، به اینا میگه چرا مراعات پسر منو نکردید، این مگه پسر پیغمبر نبود، این مگر تشنه نبود، این مگر میهمان شما نبود، مگر غریب نبود، برای چی کشتیده، برای چی بچه هاشو اسیر کردید. ناله های این مادره دائما از ملکوت این عالم نوح خانی میکنه برای این بچه، بنیه قتلوک و من الماء منعوک. وقتی قرار شد فاطمه زهرا با امیرالمومنین ازدواج کنه، یه مهریه مهریه دنیایی این بی بی بود، یه مهریه مهریه ملکوتی بی بی بود. مهریه ملکوتی بی بی این بود آبهای زمین خصوصا دجله و فرات این مهر فاطمه زهرا شد، مهریه مادرش شد. خدا این چشمه ها رو به فاطمه بخشید در ازای این ازدواج ملکوتی و قدسی. این آب فرات مهریه مادرش بود، بودن دی بودن همه سیراب و میمکی، خاتم ز قهد آب سلیمان کربلا. از مهریه مادرش یه قطره آب بهش نداد، تعبیر این بود گفت همه سگهای کربلا سیرابن، همه یه وحوش این صحرا سیرابه، آب نوشیدن برای همه اونا جایزه، ولی این زن و بچه سه روزه دارن به خود میپیچن از تشنگی. این لبها اینجور خوش شده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدای در فرج آقامون ما و زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راهب، از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسن، شر ظالمین به خودشون برگردن، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرمایید، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرمایید، هرچه به خوبان عالم عنایت فرمودید تفضلن به ما عنایت بفرمایید، هرچه از خوبان عالم دور داشتید تفضلن از ما دور بفرمایید، توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، حضور، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرمایید، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.